برسه.
چی کار کنم؟ به زور دخترم و شوهر بدم؟
نه آقا جون، اگه عاطفم نمیخواد نباید بزنه تو گوش پسر مردم که. مامان با مادرش رو درواسی داره.
مگه من گفتم بزنه تو گوش پسر مهندس؟ بپرسین چرا زده؟ به خدا من همین حالا از شما میشنوم که هاجر به مادر بهزاد قولهایی داده. میذاشن دستگرم سال امیر آقا تموم میشد بعد. مادرت اخلاقشه، اگه چیزی باب میلش نباشه باید زمین و زمون رو به هم بدوزه تا همونی بشه که میخواد.
بالاخره باید یه فکری کرد آقا جون، اینطوری که نمیشه.
من نمیذارم عاطفه به زور زن پسر مهندس بشه.
بفرمایید، شما هم که داری لجبازی میکنی.
ببخشید آقا جون.
عاطفه خانم، شما اصلا حالت خوب نیست خب، ولی فکر میکنم بتونی به یه سوال جواب بدی. تو اصلا از این پسر بهزاد خوشت میاد یا نه؟ بالاخره تو آخر عمر که نمیشه تنها بمونی اگه خوشت نمیاد یه حرفی. ولی تا جایی که من میدونم این پسر بهزاد ها بچه بدی نیست. بعد میگم آقا جون، اگه عاطفه حرف آخرشو بزنه میگیم برید یه سال بعد بیان، اون وقت مادرم فکر نمیکنه شما باش لجبازی میکنه.
بهمن جون، یعنی اونا خودشون نمیدونن باید یه مدت صبر کنن. هاجر حوله، فقط میخواد حرف خودشو به کرسی بنشونه. حالا دیگه واسه من قهر میکنه. اصلا بره هر جا که دلش خواست بره.
این چه حرفیه؟ مامان کجا رو داره بره حالا؟
من چه میدونم.
شما هم داری لج میکنی دیگه آقا جون. یه چیزی بگو این قائل ختم بشه. به عاطفه یه چیزی بگو.
من به عاطفه هیچی نمیگم، هرچی خودش که بخواد همون کارو میکنه.
من با پسر مهندس عروسی میکنم، قول میدم.
تو میدونی داری چی میگی؟
بله، مگه شما همینو نمیخوای؟
خودت چی میخوای؟
خب منم همینو میخوام.
عاطفه جون، اما آخه این که
من خوابم میاد، میخوام برم بخوابم.
عاطفه
بخش نقد و تحلیل رو آغاز می‌کنیم با حضور دو کارشناس و منتقد هنر و ادبیات، جناب آقای رضا شفته و دکتر پژمان دادخواه.
به نام خدا با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز.
به نام خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز این برنامه.
خیلی خوش آمدید.
ممنون.
خب آقای آشفته، نام رمان هست به جای دیگری. آیا این دیگری نشانه است یا مفهوم خاصی داره؟
من فکر میکنم به حالا چه خاصه چه نخاصه، چه آگاهانه چه ناآگاهانه، انتخاب عنوان دلالت بر یک مفهوم داره و مفهوم دیگری، خود این دیگری چه به لحاظ فلسفی، چه به لحاظ نقد ادبی و چه به لحاظ عرفانی یکی از مفاهیمی هست که خیلی دخیل هست در شکل گرفتن فضای این رمان یا شکل گرفتن شخصیت اصلی که امیر هست. خب این دیگری یا اودر یا به قول عرب ها از سوا یا الغیر، گاهی به معنای مختلف هست، به معنای متمایز هست و گاهی هم معنای دیگری در مقابل معنای من هست. اون جلوه من شاید اون وجه خودخواهانه تر انسان رو در بر بگیره و حالا دیگری اون وجهی هست که تو از خودت میگذری و حالا دیگری رو لحاظ میکنی که اون جنبه عارفانه رو میتونه به ذهن خطور بده. اما یکی از نظری پردازان ادبیات باختین هست که اون هم متأثر از فلسفه پدیدارشناسی و فلسفه اگزیستانس، این رو به قول معروف ازش استفاده کرده و حالا یک توجه ویژه به دیگری داره و از این دیگری به عناصر و ساختارهایی میرسه که این ساختارها به ویژه در قالب رمان جلوه بهتری رو میتونه داشته باشه. خود این دیگری هم منابع مطالعاتی که حالا دوستان منتقد داشتن یا پژوهشگران یا کسانی که در پایان نامه هاشون بارها به دنبالش بودن، یکی از اون مفاهیمی هست که در رمان های جنگ یا همین رمان های دفاع مقدس هم دربارش تحلیل و پژوهش انجام شده. بنا به اون چیزی که حالا باختین دیگری میگه، سویه اصلی شناخت در هسته اصلی انسان شناختی باختین قرار داره.
درسته
که حالا با گسترش مفهوم و جایگاه دیگری، پایه‌های انسان شناسی خودش رو آقای باختین بر کنش یا سویه من دیگری بنا می‌کند و تا به دانجا پیش می‌رود که دیگری را بر من فراتر می‌برد.
درست.
و نظریه دیگر بودگی را مطرح می‌کنه. حالا بر پایه همین تئوری آقای باختین، توی رمان‌های جنگ ایران سه دسته متمایز از هم داره شکل میگیره. یکی اون آثاری هستن که دیگری به طور کمرنگ و غیر مستقیم متجلی شده، دوم اون آثاری هستن که دیگری نمونه های متعددی رو در میان شخصیت ها داره اما سرانجام تحت تاثیر صدای مؤلف قرار گرفته و با قضاوت او محکوم شده است، یعنی در نهایت صدای نویسنده یک تک صدایی غالب شده. و نمونه سومش که حالا میتونه نمونه های مدرن تر باشه یا در ادبیات مدرن جهان یا ادبیات پست مدرن جهان بسیار لحاظ میشه، آثاری هستن که دیگری علاوه بر حضور متنوع در قالب شخصیت ها جایگاهی برابر با مؤلف یافته، اثر را به سوی چند صدایی سوق میدهد. حالا مثال های عمدهش رو بخوایم از میان رمان های مرتبط با موضوع جنگ نام ببریم،
بله،
اون دسته اول که خیلی دیگری توش کمرنگ هست، سفر به گرای 270 درجه نوشته احمد دهخان که یکی از رمان های مطرح جنگ تحمیلی هست. از اون دسته دوم که بالاخره این چند صدایی هست اما این چند صدایی چیز میشه به قول معروف در نهایت صدای نویسنده ازش بیرون میزنه و بله، تبدیل به چند صدایی نمیشه. مثالش رمان خیلی معروف زمستان 62 هست نوشته آقای اسماعیل فصیح. و یکی از رمان‌های مدرن تر که حالا این مفهوم چند صدایی رو هم به دنبال داره و رمان شناخته شده ای هم هست، شطرنج با ماشین قیامت هست نوشته حبیب احمدزاده.
درست.
رمان به جای دیگری نوشته مصطفی خرامان هم در این ستاوش من فکر میکنم بیشتر به اون قسمت دوم، دسته بندی دوم نزدیک تر باشه. چرا؟ چون تو اون دسته اول بیشتر اشاره به دشمن میشود که اینجا حالا دشمن اصلا حضوری ندارد، فقط پاتکهاش رو داریم میبینیم یا حضور فیزیکالش رو از دور یا در سیاهی شب میبینیم. برابر اون وجه دیگری که حالا این چند صدایی رو به دنبال داره، اون صداهای مخالف با جنگ هست. حالا یه عده دارن توی این مسیر دارن سوء استفاده میکنن، یه عده به قول معروف دیدگاه های متفاوت تری دارن یا حتی مخالفت دارن اصلا با این جنگ یا اصلا اون حقانیت یا اون دفاع مقدسی که این رزمنده ها قائل بهش هستن اینا قائل نیستن، ولی در کنار اینها با سازگاری و با سازش دارن زندگی میکنن و در اینا نظر خودشون رو هم دارن میگن.
بله.
توی این رمان شخصیت دکتر کبیری مخالف با فلسفه هر نوع جنگی هست و با این جنگ هم مخالفه و این عقیدش مطرح میشه، اما در مقابل این رزمنده ها رو قبول داره، میگه اینا یک جوری دیگر دارن میجنگن با یک هدف دیگری، انگار که میدونه اینها چه کار دارن میکنن، ولی اون نفس قضیه که رد شدنی هست باعث میشه که اصلا با جنگ مخالفت بکنه، ولی این صدا وجود داره. یا مثلا اون پرستاری که به اسم آقای بختیاری حضور داره، اون هم زیاد دل خوشی از این رزمنده ها و این قضایی ها نداره، به دنبال پول هست چون زندگی خودش زندگی خوشایندی نیست و علاوه بر پرستاری داره با اون ابو قرازهش با اون ماشینش هم داره مسافر کشی میکنه. اون این صدای مخالف به خاطر این هست که شرایط سخت اقتصادی باعث شده که تبدیل به یک صدای مخالف بشه. یا رانندهی که حالا شخصیت علیرضا رو به آسایشگاه میرسون، اون هم مخالفت خودش رو با جنگ اعلام میکنه. و در این حال سوداگرانی مثل مهندس و پسرش بهزاد هم وجود دارن که اونها هم باز در این هیرویری که اینها به دنبال جنگ یا حقانیت خودشون در جنگ هستن، اینا هم حق و باطلی برای خودشون واجب نیست، اینا حق و باطلشون اون پول و سرمایه هست که از دل این جنگ دارن به دست می آورن. اینا سوداگران اقتصادی زمانه بسیار سخت و بحرانی جنگ هستن. خب ما میبینیم همه این صداها مطرح میشه، اما در نهایت یک تک صدا بیرون میرنه، باز هم اون نظریه غالب هست، نظریه غالبی که ادبیات دفاع مقدس رو داره تعریف میکنه و آقای مصطفی خرامان هم تابع این تعریف هست و بنا به این تعریف روایت خودش رو پیش میبره و در نهایت اون مفهوم کلان یا اون رستگاری که به دنبالش هست شهادت هست. نه. اگر امیر از اونجایی که متوجه میشود که حالا بایستی این چهره زشت رو تبدیل به یک باور بکنه، به یک یقین بکنه، اگر در مسیر قرار میگرفت که عاطفه رو به سمت خودش برگردونه یا زندگی عاطفه رو، حالا ازدواج کرده دیگه با اون مهندس بهزاد که مهندس قلابی هم هست، اگه زندگی اونو به هم میزد، این تبدیل به یک صدای متفاوت میشد. اما این بنا به همون نگره عرفانی که وجود داره، بنا به اون نگره قدسی که وجود داره، دیگه نمیخواد مادرش رو از اون حال هوای مادر شهید بودن خارج بکنه. این هم میرود، میگه با این نیت که من میرم تا بی‌نهایت در داخل این جنگ هستم، مگر اینکه در دل این جنگ شهید بشم، که خب شهید میشه و بنا به اتفاقاتی که حالا داره میفته او هم حقانیت خودش رو بنا به این باور اثبات میکنه. بنابراین مفهوم دیگری در اینجا بیشتر تابع صدای مؤلف هست تا چند صدایی بودن.
خب آقای دکتر، صحبت‌های شما رو میشنویم، اگر ممکنه کمی در مورد ادبیات کودک و نوجوان برای ما توضیح بدید.
خب همونطوری که در نشست‌های قبلی و در شب‌های قبلی اشاره کردیم، این رمان در حوزه ادبیات دفاع مقدس و ادبیات کودک و نوجوان قرار می‌گیره و در مورد ادبیات دفاع مقدس به طور مفصل صحبت شد. اما یه نگاه کوتاهی به ادبیات کودک و نوجوان می‌خوایم داشته باشیم. اساساً پیدایش قصه‌گویی در فرهنگ عامه قدمت اون به زندگی بشر برمی‌گرده و این ادبیات در قالب قصه ها، لالایی ها، داستان ها، اشعار و سایر متونی هست که منحصراً برای کودکان و نوجوانان به نگارش در اومده. فکر میکنم اینها یه سری ویژگی داره و به چند تا از اون ویژگی ها اشاره میکنم. یکی از اون ویژگی ها بحث آموزشی هست، یعنی شخصیت کودک قرار شکل بگیره، پرورش پیدا کنه، بنابراین این گونه آثار ادبی میتونن در مقوله آموزش موفق عمل کنن.
بله.
همچنین پاسخگوی نیازهای کودک و نوجوان هست، بیشتر واقع‌گرایی داره، مفاهیم مختلف زندگی، مفاهیم کلیدی رو به نوعی اینها آموزش میدن و متناسب با درک، سواد و فهم خواننده هست. قطعاً این اثر هم در این حوزه میتونه قرار بگیره. شخصیت‌ها معمولاً نوجوان هستن، یعنی قهرمان‌های ما، رزمندگان ما نوجوان هستن. مقوله آموزشی رو ما اینجا مواجه هستیم، داره قدرت، بیباکی و رشادت نوجوانان رو آموزش میده. تحول قهرمان رو ما اینجا شاهد هستیم که به شدت مسئله آموزنده برای مخاطبین ما هست که روحیه خیلی قوی و بیباکی داشته باشن. اما یکی از آموزه‌های مهمی که در این متن بهش اشاره شده، فکر می‌کنم آموزه استاد و شاگردی هست، یعنی نوجوان یا کودک، اینطوری اصلاح می‌کنم، کودکی که پیش استاد رضا رشد کرده و سرآغاز تحول نگرشی در اون شده و به سمت جبهه ها حرکت میکنه. یعنی داشتن یک معلم، آموزگار یا یک مرشد روحانی باعث شده سبب ساز سلوک نوجوان ما، یعنی اون امیر شده که پای در جبهه ها گذاشته و این حرکت به جبهه هم یک حرکت عاشقانه و عارفانه و سالکانه هست، متناسب با فرهنگ و گفتمان دفاع مقدس و گفتمان دینی که ما داشتیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما بابت توضیحاتتون. اگر اجازه بدید با توجه به ضیق وقت باقی صحبتامون رو بذاریم برای شب‌های باقی مانده. یک با بار دیگه با شما بودیم با پخش برنامه دیگر از سری برنامه‌های نقد و نمایش. 30075 نقطه اتصال شما مخاطبان گرامی با ماست. آرزو می‌کنیم روزگار خوشی داشته باشید و پایدار باشید. شب زیباتون بخیر و فرداتون زیباتر.
ساعت 3:45 دقیقه بامداد عزیزان، به جای دیگری قسمت پنجم رو تقدیم حضورتون کردیم، اما اینجا تکرار نمایش پرواز آماده پخشه. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
پرواز. نویسنده ندا عبداللهی. بازیگران: علیرضا حاجی پور، میترا دهخانی، رازیه مهگرزاده، مصطفی عطایی، ناصر آل خمیس، امید خسروی. کارگردان: ناصر آل خمیس. صدا بردار و افکتور: بهروز سایی. تهیه کننده: سیما امیری.
الو، الو، سلام علی جون، ببخشی صدای زنگو نشنیدم. چی؟ ببین صدا تو ندارم، جا تو عوض کن. میگم جا تو عوض کن. آره بهتر شد. آره چه خبره؟ وای چه سر صدایی، کجایی؟ تو خیابون؟ آخ خوش به حالتون. اونم خوبه، قصتش طولانیه. باشه واسه بعد. من؟ آره آره زنگ زده بودم جواب ندادی. میخواستم بدونم اون کارای آخری به دستت رسید؟ باورت میشه؟ سه شب و سه روزه که درست نخوابیدم تو آماده بشن. چی؟ شوخی میکنی؟ وای که خستگیم در اومد. اون که علمته، شما نبودی آبجی یلداتون حالا حالا ها واسه یکی دو تومن کم و زیاد داشت با مشتریاش چک و چونه میزد. آره خوب. چی؟ میخوای بری؟ اوکی اوکی، سلام آقای ادیبی برسون، پرندو ببوس، بای بای. آخ جون. Ladies and gentlemen, welcome to Yalda's fashion show. وای مادر جون، منو ترسوندی. کی بیدار شدی؟ ببینم زنگ موبایل من بیدارتون کرد؟
نه مادر، خیلی وقته که خواب درست حسابی ندارم. ببینم حالا کی بود؟
بگین کی بود و چی گفت. فکرشو بکن مادر جون، الی زنگ زده بود بگه این کارای آخری کلی به دل این خارجی ها نشسته. الی میگفت اولش کار واسه اونا، بعدش کم کم میزونه خودتو راه میندازی.
یلدا مادر، نمیخوام نصیحتت کنم، هرچی باشه من اینجا مهمونم، اما به جان این بچه که خوابیده قسم، نگرانتم مادر، نگران تو، این بچه، این زندگی. آخه تو
آی مادر، شما دیگه تو رو خودش شروع نکنی. این همه جر و بس با حمید به قدر کافی هر روز اعصاب ما به هم میریزه. یکی نیست بگه ایوه الناس، اگه یکی بخواد بره اون بالا بالا ها کجاش اشکال داره؟ شما هم که همش آیه یس میخونی زیر گوش آدم.
هنوزم مثل بچگیات مرغ دیگه پا داره. این اخلاقت به آقاد رفته، اونم اگه بخواد کاریو بکنه زمین و زمان جلودارش نیست. اون روزی که با حمید حرفت شد بهت گفتم چشماتو وا کن ببین از رفتن چی میخوای، به چه قیمتی میخوای بری؟ الان یه هفته است من اینجا ندیدم شما دو نفر یک کلم حرف حساب با هم بزنید. آخه گناه این طفل معصوم چیه که از درد بی همزبونی یا تو اتاقشه یا با این ماسمانسکی که براش خریدین یه ریز با خودش حرف میزنه و به خیالش ادای شماها رو در میاد.
مادر چند بار بگم آخه من هر کاری میکنم واسه خاطر این بچه است. این بچه اینجا بمونه هیچی نمیشه.
از موندن اشتباهت هم اینجاست. این طفل معصوم از بی محبتی و بی توجهی شما دوتا هیچی نمیشه.
مادر من فکرامو کردم، هر طور شده میرم اون ور آب. شما هم به جای اینکه منو مقصر بدونید بهتره کمکم کنید که زودتر حمید رو راضی کنم. الی میگفت بهتره وقتو بیشتر از این از دست ندیم.
هر طور شده؟ حتی اگه حمید باهات نیاد؟ جواب منو بده، حتی اگه حمید باهات نیاد بازم میری؟
میرم یه سری به قضا بزنم.
سلام
علیک.
ببینم نهار قرمه سبزی داریم دیگه؟ آره؟
نه
آخه توی راه رو بوی قرمه سبزی پیچیده، فکر کردم مال ماست.
بوی این سبزی هست که دارم سرخ میکنم.
این همه؟
واسه علیه، میدم مامانش رو بره واسهش.
ببینم مگه داره میره دیدنش؟
آره آخر این ماه.
بله
ازم پرسید فکرامونو کردیم، گفتم حمید اومد باش حرف میزنم، گفت زودتر باید تصمیممونو بگیریم، گفت که
الان خستم باشه برای بعد، بعدا دربارش حرف میزنیم.
هرچی تا حالا وقت کشی کردیم دیگه بسته.
ساکت.
هر وقت بحث رفتن رو پیش میکشم به یه بهانه حرف رو عوض میکنی. تو الانش هم کلی دیر شده، من دیگه نمیدونم جواب الیو چی بدم.
چته؟ معلوم هست چت شده؟ آرومتر؟ مگه نمیبینی بچه خوابیده؟ ببینم آخه حرف حساب تو چیه؟ چند وقت هر بار از این در لعنتی اومدم تو با حرفات خستگیمو دو برابر کردی. آره من حرف رو عوض میکنم چون نمیخوام حتی بهش فکر کنم. من از زندگیم راضیم، من نمیخوام همه چیزایی رو که با زحمت به دست آوردم از دست بدم و بعد برم یه جای دنیا و از صفر شروع کنم. اینو میتونی بفهمی؟
آره خوب میفهمم خیلی چیزا رو، حتی بیشتر از تو. این که اینا همه زندگی نیست، که زندگی همش قرمه سبزی خوردن و روز و شبای بی حساب کتاب نیست، که این بچه آینده میخواد.
آینده؟ آینده میخواد؟ آینده این بچه ماییم. آرامشیه که تو با خودخواهی و زیاد خواهیات ازش گرفتی. این بچه تو مملکت خودش هم میتونه کسی بشه، میتونه درس بخونه، میتونه خوب زندگی کنه، مثل من، مثل تو، مثل همه آدم های موفق تو این مملکت. فکر کردی اونجا چی انتظار تو میکشه ها؟ حتما وارد خاکشون که بشی فرش قرمز میندازن زیر پاتاله؟ نه عزیزم نه، زندگی اون بره آب نه حرفای آب و تابدار الی جان شماست و نه عکسای رنگارنگی که تند و تند واسهتون میفرسته.
اینا همش بهانه است. سقف آرزوهای تو کوتاه حمید، کوتاه. شاید اگه اینو زودتر.
زودتر چی؟ خجالت نکش، حرفتو بزن، نترس، بگو، بگو که بچه بودی و نفهمیدی چه اشتباهی کردی، ولی الان بزرگ شدی و سقف آرزوهات هم با خودت قد کشیدن. بگو که منو جا گذاشتی. همین حرفاتی که داره منو میترسونه یلدا، نگاهت به اون جور زندگی، همه اون چیزایی که ازشون میشنوی و میخوای که داشته باشی. دیوونم کردی یلدا، دیوونم کردی. یه وقتهایی واقعا احساس میکنم که دیگه نمیشناسمت، ولی وقتی که دیگه پا پاهامو میکشم و میام خونه، همون خونه که واسه اومدن بهش لحظه شماری میکردم. هر روز بس، هر روز حرفای تکراری. به خدا خسته شدم از تو، از این جهنمی که برای هممون درست کردی.
چی شده بازم؟ چتونه؟ این طفل معصوم تازه خوابیده. به خدا گناه داره این طفلی با ترس و لرز از خواب بیدار شه. بابا خوبیت نداره تو در همسایه.
مادر جان این حرفا رو به یلدا بگین. آدم تو خونه خودشم رنگ آرامش نمیبینه. خونه نیست که، جهنمه به خدا.
کجا میری این وقت زور؟ تو که هنوز نهار نخوردی.
هر جا باشم از اینجا موندن بهتره.
چرا اینجوری نگاه میکنید؟ آره تقصیر منه، من اون آدم بدم مادر. میخواین اینو به هم بگین؟ کجا رفتین پس؟ مگه نهار نمیخورین؟
نه میرم بخوابم.
یادت باشه حمید، خودت جا موندی. خودت.
سلام.
سلام.
اوور بخیر، سرفیز شدی مهندس؟
نه یه سری کار عقب افتاده داشتم، اومدم که زودتر انجامشون بدم.
ای شیطون، تو گفتی و ما هم باورمون شد. از که تا حالا اینقدر نسبت به کارهای عقب افتاده احساس مسئولیت میکنی؟
های گایز.
های چه مرد حسابی، عوض صبح بخیرته. اول صبحی همه چیز عجیب غریب شد، خدا خودش تا شب و به خیر بگذارونه.
ده نشد دیگه، های گفتن امروز ما هم حکایت داره داشت. به شرطی که چشمای مبارک رو باز بفرمایید. اگر اندکی هم تعمل زمیمه این بازی رو بفرمایید میفهمید جانم.
ما که نفهمیدیم مراد از این های گفتنای اول صبح شما چی بود. شما فهمید مهندس؟
جان چیو؟
هیچی، فقط لیلی اون زنه بود. شما خودتو زیاد نگران نکن، ما رو باش رو قبر یکی داریم فاتحه میخونیم.
اوکی. همکارای گرامی، از اونجایی که چشمای بصیرتتون دچار کمسویی شده، لازمه که یادآور بشم این کت و شلوار شیک و برازنده که امروز این جانب تن کرده سوغات فرنگ و هدیه با جناب جان بنده است.
راست میگی، میگم امروز یه هوا تره تمیزتر شدی. ببینم کت و شلوارشون که تنت رفته، زبون مادریو که پاک دادی بابا، به پای وقت کلاهشون سرت نرداده.
هی بابا کلا کجا بود؟ باید بودی و میشنیدی با جناق جان چی میگفت از اون ورا. تو همین یکی دو سال پیشا کارش دلالی و ماشین های اسقاطی و تعمیر اونجور کارا بود. حالا واسه خود پنگ چشمون چرا همچین کرد؟
بده نگی بند خدا بد جور قاطیه، این روزا همش تو خودشه، معلوم نیست بار چه قصه ای رو دلشه. حرفم خود نمیزنه.
خودشه. حمید، حمید.
بله مشکازم، اگه کاری داری باشه برای بعد، الان دارم میرم بیرون.
کاری ندارم بابا، از پشت پنجره دیدمت، از قیافت پیداست که ناخوشی. یه چند وقتی حواسم بهتر. دیر میای زود میری، خبریه؟ وقتا میومدی تو نگهبانی یه چایی چیزی با ما میخوردی. خیلی وقت سایت سنگید شده حمید جان.
ای بابا، یه چند وقتیه که زیاد رو برا نیستم.
بیا بابا، بیا یه چایی بخور. خوب نیست با این حالت بری. یه چایی بخور، حالت که جا اومد برو، دیر نمیشه. بیا بابا، غریبی نکن با ما.
دست درد نکنه.
نمیخوای حرف بزنی، میدونم، ما سواد درست حسابی که ندارم که راهش ها یادت بدم، اما بالاخره یکی به درد دل آدم گوش بده و سر تکون بده خودش مرهمه. ها بابا
خوش به حالت مشکازم، نمیدونی چقدر دلم میخواست که جای تو بودم. این اتاقه که کوچیک